ترین آهنگ ها و تازه ترین خبرها رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
آیت الله خامنه ای با تخفیف مجازات برخی محکومان بقایه پس از انتخابات موافقت کرد. در یک حادثه تیراندازی در بریتانیا دست کم 12 تن کشته شدند. 8 حزب و گروه برای برگزاری راهپیمایی در سالگرد انتخابات خواستار صدور مجوز شدند. ساعت 35 ثانیه بامداد پنج شنبه 13 خرداد ماه سال 1389 خورشیدی است که برابر خواهد بود با 3 ماه ژوئن سال 2010 میلادی. به مجله نیمه شب رادیو فردا به میزبانی الهه روانشاد و آرش حسنیا خوش آمدید. سپاس که بیدارید و شنونده ما هستید. به شما وقت بخیر میگوییم و در یک ساعت آینده حاصل کار و تلاش بسیاری از همکارانمان را در عرصه خبر، گزارش و گفتگو برای شما عزیزان شنونده ارائه خواهیم داشت. اما نخست تازه ترین خبرها.
من هم پنجشنبه‌ای بهاری و شادمان برای شما آرزو میکنم. آیت الله خامنه ای با عفو و تخفیف مجازات 81 تن از محکومان وقایع پس از انتخابات که اظهار پشیمانی کرده و درخواست عفو کرده اند موافقت کرد. بر پایه گزارش ها پیش از این آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای خواستار پذیرش عفو و تخفیف در مجازات تعدادی از این محکومین شده بود. آقای لاریجانی در نامه خود مشمولان عفو و تخفیف در مجازات را افراد فریب خورده به خود آمده و از کرده خود پشیمان خوانده بود. پیشتر سایت های خبری نزدیک به هواداران جنبش سبز از تحت فشار قرار گرفتن بازداشت شدگان پس از انتخابات برای امضای درخواست عفو از رهبر جمهوری اسلامی خبر داده بودند. در یک حادثه تیراندازی در بریتانیا روز چهارشنبه در جریان تیراندازی ناگهانی یک مرد به سوی مردم در شمال غرب بریتانیا دست کم 12 نفر کشته شدند. به دنبال این حادثه در منطقه کامبریا ماموران پلیس عملیاتی را برای یافتن ضارب آغاز کردند. پلیس کامبریا که در ارتباط با تیراندازی‌های روز چهارشنبه در جستجوی یک راننده تاکسی 52 ساله به نام دریک برد بود، میگوید جسدی را همراه با یک اسلحه پیدا کرده که گفته می‌شود متعلق به همین مرد مهاجم است. ساعتی پیش دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا در واکنش به کشته شدن شهروندان این کشور ابراز تأسف کرد. خبری بشنویم از ایران. در پی درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی در روز 22 خرداد، 8 حزب و گروه اصلاح طلب نیز در درخواستی جداگانه خواستار صدور مجوز راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری شدند. مجمع نمایندگان ادوار مجلس، سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، مجمع نیروهای خط امام، حزب اراده ملت، جبهه مشارکت ایران اسلامی، انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران، انجمن روزنامه‌نگاران زن و مجمع دانش آموختگان ایران اسلامی در نامه مشترکی که به وزارت کشور ارسال شده با استناد به اصل 27 قانون اساسی تقاضای صدور مجوز برای راهپیمایی در روز 22 خرداد را کردند. نسخه از این نامه نیز به فرمانداری تهران ارسال شده، اما مسئولان فرمانداری با این توضیح که تنها صدور مجوز برای مراسم و تجمعات در مکان سربسته در حوزه وظایف آنهاست از قبول این درخواست خودداری کردند، اما وزارت کشور ایران این نامه را وصول کرده است. در خبر دیگر، مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان منطقه کردستان عراق امروز برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ترکیه وارد این کشور شد. این نخستین سفر مسعود بارزانی به ترکیه به عنوان رئیس حکومت خودگردان منطقه کردستان عراق است. سفر مسعود بارزانی به ترکیه در حالی انجام می‌شود که چند روز پیشتر در حمله افراد حزب کارگران کردستان ترکیه PKK به یک پایگاه دریایی ترکیه 6 نفر از نیروهای نظامی این کشور کشته شدند. انتظار می‌رود مسعود بارزانی در این سفر با رجب طیب اردوغان نخست وزیر ترکیه درباره روابط تجاری و امنیت مرزهای مشترک ترکیه و منطقه خودگردان کردستان عراق بحث و گفتگو کند. قرار است آقای بارزانی سپس برای دیدار با نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه به پاریس سفر کند. خانم الهه،
با سپاس. خبرها را از آرش حسنیا شنیدیم و اما گزیده‌ای از آنچه برایتان در این مجله نیمه شب گردآوری کرده ایم. دقایقی پیش اعلام شد که متن قطعنامه پیشنهادی برای دور جدید تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران طی چند روز آینده به شورای امنیت سازمان ملل متحد تسلیم خواهد شد. با گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن زنده و مستقیم گفتگو خواهیم کرد. برزیل میگوید به رغم مخالفتش با اعمال تحریم‌های بیشتر علیه ایران، اما اگر شورای امنیت سازمان ملل آن را تصویب کند خواهد پذیرفت و به آن به احترام می‌گذارد. کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در تازه‌ترین بیانیه خود با انتشار نام 15 مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان دولت دانست. با سخنگوی این کمپین گفتگو کردیم.
در اینکه این جنایات صورت گرفته شک و تردیدی نیست. ما این بحث رو مطرح کردیم که قوه قضاییه در شناسایی و تحقیق و تفحص در رابطه با این جنایات هیچ کاری را انجام نداده.
تبدیل میزان بزرگی از ذخایر ارزی دولت جمهوری اسلامی به دلار آمریکا در کانون توجه محافل اقتصادی با یک اقتصاددان و استاد دانشگاه گفتگو کردیم.
این حرکت مثبتی نیست، برای اینکه این درست به کاری است که یک شخص ساده لوح انجام میده. یعنی موقعی که قیمت یک چیزی بالاست اون رو میخره، وقتی قیمتش پایینه میفروشه. این کار ملا نصرالدینه.
مجله اقتصادی هفته رادیو فردا. همه اینها و بسیار بیش از این در همین مجله نیمه شب. همچون همیشه همراه ما باشید. در واشنگتن دقایقی پیش اعلام شد که ایالات متحده آمریکا طی چند روز آینده متن قطعنامه پیشنهادی برای دور جدید تحریم‌های سازمان ملل متحد علیه ایران را به اعضای شورای امنیت تسلیم خواهد کرد. هم‌اکنون به واشنگتن می‌رویم تا زنده و مستقیم با گزارشگر رادیو فردا نادر صدیقی گفتگویی داشته باشیم. آقای صدیقی صدای ما را دارید، درود بر شما.
درود بر شما خانم روانشاد و درود بر شنوندگان عزیز رادیو فردا.
سپاسگزاریم. تازه ترین خبر در مورد تصمیم دولت آمریکا در رابطه با قطعنامه پیشنهادی تحریم ها چیست آقای صدیقی؟
همچنان که شما گفتید، دقایقی پیش آقای فیلیپ کرولی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که در چند روز آینده قطعنامه پیشنهادی توسط ایالات متحده رسما به شورای امنیت ارائه خواهد شد و از تمام اعضای مسئول جامعه جهانی و به ویژه از اعضای شورای امنیت انتظار دارند تا از این قطعنامه پشتیبانی بکنند. آقای کرولی گفت که هنوز جزئیاتی در مورد پیوست‌های این قطعنامه در دست تکمیله، ولی بدون تردید از دیدگاه آمریکا این قطعنامه پیشنهادی یکی از مهمترین مسائلی است که در برابر جامعه جهانی قرار داره و همانطور که دیروز هم اشاره شده، گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی تأکید کرده که دولت ایران همچنان از انجام تعهدات بین المللی خودش امتناع میکنه. سخنگوی وزارت خارجه اضافه کرد که پرزیدنت اوباما خواسته تا قطعنامه تا پایان فصل بهار به نتیجه برسه. اگرچه به این تاریخ نزدیک میشیم، ولی انتظار میره که تا اون موقع به هدفمون برسیم، دست پیدا بکنیم. خانم روانشاد.
آقای صدیقی، منوچهر متکی وزیر خارجه دولت ایران روز چهارشنبه تهدید کرده بود که در صورت پیگیری این قطعنامه جمهوری اسلامی اون رو نوعی درگیری تلقی خواهد کرد. واکنش دولت آمریکا به این مسئله چه بوده؟
آقای فیلیپ کرولی مستقیما به سخنان آقای متکی اشاره نکرد، ولی در این زمینه گفت در حالی که موافقتنامه تهران از جهت فنی شاید بتونه اون چیزی رو تحقق ببخشه که در ماه اکتبر گذشته مد نظر بود، ولی از دیدگاه ایالات متحده این توافقنامه به نگرانی‌های مربوط به سرپیچی دولت ایران از تعهدات بین‌المللیش پاسخ مثبت نمیده. او گفت که ترکیه و برزیل این نکته رو درک می‌کنن و وقتی این موضوع در شورای امنیت به رأی گذاشته بشه، ایالات متحده داوری را بر عهده این دو دولت و کشورهای دیگر خواهد گذاشت. آقای کرولی همچنین اضافه کرد که صرف نظر از توافقنامه تهران، جمهوری اسلامی ایران به غنی‌سازی 20% اورانیوم ادامه میده که این خودش تجاوز آشکار از پیمانهای ایمنی آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و همینطور قطعنامه‌های سازمان ملل متحده. خانم رماشاد، مشروح سخنان سخنگوی دولت آمریکا رو در بخش‌های بعدی اخبار رادیو فردا به آگاهی شنوندگانمون خواهیم رسوند.
سپاسگزاریم که ما رو در جریان این تحولات قرار دادید. نادر صدیقی گزارشگر رادیو فردا در واشنگتن بود. و اما برزیل اعلام کرد که در صورت تصمیم شورای امنیت بر تصویب تحریم‌های تازه علیه ایران به این تصمیم احترام خواهد گذارد. این در حالی است که کمتر از یک ماه قبل ایران، ترکیه و برزیل توافقنامه‌ای را امضا کردند که بر اساس اون تهران متعهد شد که 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم خود را به ترکیه بسپارد. جزئیات بیشتر از همکارم رویا کریمی مجد.
سلسو آموریوم وزیر امور خارجه برزیل روز سه‌شنبه اعلام کرد هرچند با هر گونه تحریم تازه علیه تهران مخالف است، اما در صورت تصویب این تحریم‌ها در شورای امنیت سازمان ملل برزیل آنها را محترم خواهد شمرد. آقای آموریوم همچنین از نقش باراک اوباما در حضور برزیل در این توافقنامه سه جانبه سخن گفت و تاکید کرد که پادرمیانی برزیل در مسئله هسته‌ای ایران مستقیما به تشویق باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا صورت گرفته است. برزیل و ترکیه، دو کشوری که همواره با تحریم‌های تازه علیه تهران مخالفت کردند، ماه گذشته در تهران با رئیس دولت دهم جمهوری اسلامی توافقنامه‌ای را امضا کردند که به طرح آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در ماه اکتبر سال گذشته برای مبادله اورانیوم کم‌غنی شده ایران شباهت‌های جدی داشت. جمهوری اسلامی ایران که طرح آژانس انرژی اتمی را رد کرده بود، بر اساس توافق تهران متعهد شد که 1200 کیلوگرم از ذخیره اورانیوم خود را به ترکیه بسپارد و در مقابل میله‌های سوخت اورانیوم 20% غنی شده برای راکتور تحقیقاتی تهران را تحویل بگیرد. این در حالی است که ایالات متحده توافق تهران را تنها ترفندی آشکار از سوی جمهوری اسلامی برای خلاصی از دور تازه تحریم‌ها می‌داند و به همراه متحدان غربی خود همچنان بر تصویب این تحریم‌ها در شورای امنیت پافشاری می‌کند. ایالات متحده آمریکا و متحدانش از این نگرانند که دولت محمود احمدی نژاد اعلام کرده است که به رغم امضای توافق تهران همچنان به غنی‌سازی اورانیوم تا سطح 20% ادامه خواهد داد، اقدامی که زن آنها در مورد تولید تسلیحات اتمی در ایران را تقویت می‌کند. در مقابل جمهوری اسلامی همواره اتهام تلاش برای تولید تسلیحات اتمی را رد کرده و آن را خلاف اعتقادات و اصول دینی و عقیدتی خود دانسته، اما از دادن تضمین‌های عینی همچون قطع غنی‌سازی اورانیوم نیز خودداری کرده است. وزیر خارجه برزیل اما روز سه‌شنبه همچنان تاکید کرد که توافقنامه تهران تنها قدمی ابتدایی در راه بازگرداندن ایران به پای میز مذاکره با کشورهای غربی بوده است.
گزارش رویا کریمی مجد را می‌شنیدید. و اما کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران روز چهارشنبه در تازه‌ترین بیانیه خود با انتشار نام 15 مقام ارشد در جمهوری اسلامی آنها را مسئول سرکوب وحشیانه معترضان و مخالفان دولت به حساب آورد. در این بیانیه که در آستانه سالگرد انتخابات ریاست جمهوری 22 خرداد ماه سال گذشته منتشر شده، نام حسین طائب، فرمانده نیروهای بسیج، غلام حسین محسنی اژه‌ای، وزیر اطلاعات زمان انتخابات و دادستان کل فعلی ایران و اسماعیل احمدی مقدم، فرمانده کل نیروی انتظامی ایران در صدر سیاهه مجریان سرکوب مردم آمده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در بیانیه خود از جامعه جهانی و به ویژه کشورهایی که این 15 مقام جمهوری اسلامی ممکن است به آنها سفر کنند خواسته است که برای این افراد حکم ممنوعیت سفر صادر و اموال و دارایی‌های آنها را نیز مسدود کنند. هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره این بیانیه به پرسش‌های رادیو فردا پاسخ می‌دهد.
در این گزارش ما یک بحث حقوقی بسیار ساده رو مطرح کردیم و قوه قضاییه جمهوری اسلامی رو به چالش کشیدیم و آن این که در یک سال گذشته از یک طرف اسناد و مستندات بسیاری در رابطه با جنایاتی که در کشور صورت گرفت، از جمله ضرب و شتم نسبت‌ها به معترضان، کشتار ده‌ها نفر از اونها، بازداشت هزاران نفرشون، شکنجه‌ها، کام ناعادلانه در دادگاه‌ها، همچنین جان باختن حداقل 4 زندانی در کهریزک، در این که این جنایات صورت گرفته هیچ شک و تردیدی نیست از یک طرف، و از اون طرف هم ما این بحث رو مطرح کردیم که قوه قضاییه در شناسایی و تحقیق و تفحص در رابطه با این جنایات هیچ کاری رو انجام نداده و در عوض صدها نفر از فعالان و معترضین رو زندانی کرده و حتی حکم‌های اعدام هم صادر کرده. سوال ما در این گزارش از قوه قضاییه این هست که برای اجرای عدالت در ایران چه گامی به پیش گذاشته و چطور میتونه ادعای استقلال و قانون مداری کنه.
آقای قائمی، نکته مشخصی که در این بیانیه شما که روز چهارشنبه 12 خرداد ماه منتشر شد به چشم میخوره اینه که شما از اونهایی که خودتون مجریان اصلی خشونت و سرکوب در ایران مینامید یاد کردید و اسامی اونها رو منتشر کردید. دیدگاهتون رو در این باره ارائه بفرمایید.
بر اساس شواهد و تحقیقاتی که در طی یک سال گذشته ما انجام دادیم و گزارش هایی که تهیه کردیم و از شاهدین عینی بر طبق گفتگوهای با اونها، در طی این یک سال واضح شده که نیروهای بسیج، نیروهای لباس شخصی، ماموران گارد ویژه، ماموران پلیس، ماموران مختلف وزارت کشور، اعضای سپاه پاسداران و مامورین وزارت اطلاعات مستقیما در جنایاتی که اتفاق افتاده نقش داشتند و شواهد بسیاری در این زمینه وجود داره. در نتیجه بر طبق قوانین بین المللی دکترینی وجود داره به اسم دکترین فرماندهی و مسئولیت و ما فرماندهان این نهادها رو شناسایی کردیم که در اون زمان بر سر قدرت بودن، مانند حسین طائب فرمانده نیروهای بسیج، مانند احمدی مقدم رئیس پلیس نیروهای انتظامی کشور و محسنی اژه‌ای وزیر اطلاعات وقت، و اینها رو طبق این دکترین فرماندهی و مسئولیت مسئول این جنایت تا شناختیم. همچنین در قوانین بین المللی عرف دیگری وجود داره در مورد کسانی که خشونت رو ترویج و تشویق می کنن و در حقیقت بستر اون رو در جامعه به وجود میارن، و ما اون گونه افراد رو مانند آیت الله جنتی، آیت الله مصباحی عزیزی، حسین شریعت مداری، روح الله حسینیان نماینده مجلس، اونها رو هم در تشویق و به وجود آوردن و این فضای ارعاب و خشونت و همچنین توجیه اون مسئول تونست.
آقای قائمی، خواسته هایی رو هم نیز در این بیانیه مطرح کردید. ممکنه به اونها اشاراتی بفرمایید؟
بله، در وهله اول خواسته بسیار واضح از درون کشور و از مقامات کشوری به خصوص رهبر ایران آیت الله خامنه ای هست که تمامی فرماندهی و مسئولیت تمام نهادهایی رو که اشاره کردم به اضافه قوه قضاییه در اختیار دارند. از نظر قانونی ایشون مسئول هستند که جوابگو باشند و تحقیق و تفحص در مورد این جنایات رو آغاز کنند. اما از آنجایی که در این یک سال دیدیم هیچ اراده‌ای برای این منظور وجود نداره و قوه قضاییه هیچ رسیدگی به پرونده حتی قتل‌های واضح مانند قتل ندا آقا سلطان، قتل کیانوش آرسا، قتل سهراب عرابی انجام نداده یا مقتولین در کهریزک، بازداشتگاه کهریزک، روند بعدی ما پیگیری این مسئله در سطح بین‌المللی هست و ما بر این باوریم حداقل شناسایی این افراد، شناخته شدنشون و ممنوعیت از سفرشون در شهرهایی که ممکنه به اونجا سفر کنند یا خودشون و خانواده هاشون اموالی داشته باشند، انسداد اون اموال اولین پله خواهد بود برای اینکه حکومت ایران بدون دنیا این آدم ها رو میشناسه و به هیچ وجه اونها رو به کشورهاش راه نمیده.
هادی قائمی، سخنگوی کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، درباره تازه ترین بیانیه این سازمان به پرسش های رادیو فردا پاسخ میداد. و اما تبدیل میزان بزرگی از ذخایر ارزی دولت جمهوری اسلامی به دلار مورد توجه محافل اقتصادی قرار گرفته است. این تبدیل ارزی قرار است از یورو به دلار آمریکا و شمش طلا صورت گیرد. همکارم نادر وکیلی در گفتگوی با کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، خواستار توضیح در مورد این اقدام جمهوری اسلامی شده است.
علت اون چیزی که الان اتفاق افتاده این است که قیمت یورو در مقابل دلار به شدت پایین افتاده. یعنی اگر ما مقایسه بکنیم روز اول دسامبر 2009 رو که یورو در اون موقع 1.51 دلار بوده، امروز که 1.22 دلار یک کاهش عظیمی داشته و در نتیجه این رو ظاهراً این اقدام رو میکنن که ارزش دارایی های ایران رو حفظ کنند.
خب این اقدام به نظر شما این هدفی رو که بهش اشاره کردید تامین میکنه و برای ایران اساساً مثبت خواهد بود؟
این ماجرا سه تا اشکال اساسی داره. یکی این که این حرکت مثبتی نیست، برای اینکه این درست به کاری است که یک شخص ساده لوح انجام میده. یعنی موقعی که قیمت یک چیزی بالاست اون رو میخره، وقتی قیمتش پایینه میفروشه. این کار ملا نصرالدینه. مسئله دوم اینست که وظیفه بانک مرکزی ایران این نیستش که وارد خرید و فروش ارز بشه در دنیا. وظیفه بانک مرکزی ایران اینست که سیستم بانکی رو کنترل کنه، نظارت بکنه و دوم ارزش داخلی پول رو ثابت نگه دارید، متعادل نگه دارید، یعنی اینکه تورم رو کنار بگذارید. این حرکاتی که بانک مرکزی میکنه کاملا نشون میده که کسانی که در رأس بانک مرکزی هستن، کسانی که این کارا رو میکنن، کوچکترین اطلاعی از اداره یک بانک مرکزی و از اداره اقتصاد ندارن. و همونطور که عرض کردم مشکل سومی که اینجا هست این است که اون موقعی که قیمت یورو بالا بوده یورو رو نگه داشتن، حالا که قیمت یورو افتاده دارن میفروشن، یعنی ضرر هم خواهد کرد.
خب به نظر شما باید در این شرایط ایران چه اقدامی میکرد آقای دادخواه؟
اون چیزی که باید انجام بشه این است که پورتفولیوی ارزهای ایران بایستی جوری باشه که مورد احتیاج مملکت و از طرف دیگه ریسکش هم به میزان قابل ملاحظه کم باشه. اگر خاطرتون باشه چند سال پیش جار جنجال را انداختن که ما دلار دیگه نمیخوایم، دلار بعد پولمون از دلار میکشیم بیرون و جای دیگه میبریم.
بله دقیقاً خاطرم هست که ایران میگفت اساساً میخواهد نقش دلار رو در منطقه از بین ببره. ولی خب حالا سوای این قضیه توجیه جمهوری اسلامی برای این اقدامش چیست آقای دادخواه؟
توجیهش این است که وحشت برشون داشته که یورو از این هم پایین تر خواهد رفت، یعنی این که به خاطر مشکلاتی که یونان داره و بعد صحبتش هست که مشکلاتی در اسپانیا و ایتالیا هم خواهد بود و به طور کلی مسئله خواهد بود در کل اروپا، قیمت یورو ممکنه پایین تر بره. و از طرف دیگه صحبت این هست که اصلا بعضی از این کشورها از منطقه یورو بیان بیرون و روی هم رفته، خطر این هستش که این قیمت پایین تر بره. بنابراین این یک حالت پیشگیری داره، ولی این کار بانک مرکزی نیست. بانک مرکزی نباید اصلا وارد این مسائل میشده از روز اول. این درست مثل است که بانک مرکزی وارد قمار شده باشه. حالا فرض بفرمایید اگر قیمت یورو یه مرتبه بره بالا، مجددا ایران ضرر کرده.
تاثیرات اقتصادی این ماجرا چه خواهد بود؟
این اقدام بی‌نفسه تاثیر سوء اونچنانی نخواهد داشت، مسئله ای رو عمدتا در این لحظه ایجاد نخواهد کرد، الا اینکه ممکنه که با پایین افتادن قیمت دلار ایران ضرر بهش بخوره. اون چه که مسئله است این طرز تفکره. کسی که مسئول بانک مرکزیه، کسانی که سیاستگزار مسائل پولی مملکت هستن اینطوری فکر میکنن، این احساس خطر رو ایجاد میکنه که اقتصاد مملکت دست کسانی است، دست ناخدایی است که هیچی نمیدونه راجع به دنیا.
و با دیدگاه کامران دادخواه، اقتصاددان و استاد دانشگاه، آشنا می شدید درباره تبدیل میزان بزرگی از ذخایر ارزی دولت جمهوری اسلامی به یورو و شمش. او در گفتگو بود با نادر وکیلی.
به رادیو فردا گوش می کنید.
رادیو فردا، پژواک صدای شماست.
من متاسف هستم برای دولت اسرائیل که نتونستن تشخیص بدن فرد با شخصی که شیر بچه دستشه و مسلسل دستش باشه. اگر نتونن اینها رو فرق بذارن نمیدونم چی باید گفت.
به آقایانی که در رأس کار هستن میخوام بگم اگر امکان داره اجازه بدهید یک جایی رو قرار بدید که ما مخالفان دولت جمع بشیم تا به شما نشان بدیم که بدون اتوبوس و بودجه های دولتی چه جمعیتی حتی در اطراف تهران جمع میشیم و به شما نشون میدیم که شما رو نمیخوان. رأی سبز ما نام سیاه شما نبود.
حجاب چیز بسیار خوبیه و میتونه برای یک زن امنیت باشه، ولی کن موضوع مهم مملکت ما که تا حالا هیچ کس بهش توجه نکرده و در این مورد هیچ کس نتونسته اصلا جرأت حرف زدن نداشته، این بوده که اصلا چرا باید حجاب تو مملکت ما اجباری باشه؟
آقای زنهای خواهران ما، زنهای ما، دختران ما بدبخ شدن. آقا پسرهای بی حجاب داریم که خدا شاهد 10 تا دخترهای بی حجاب جای اون باز بهتره. پسرهای بی حجاب رو چیکار میکنی؟ اونها هم جریمه دارن یا نه؟
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 00420221111113
و یا با این شماره 001-202-82-87-220. نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی از یورش روز دوشنبه تکاوران دریایی این کشور به یک کشتی امداد رسانی ترکیه دفاع کرد. نتانیاهو با اشاره به ادامه تحریم دریایی نوار غزه گفت که لغو این تحریم نوار غزه را به پایگاه موشک‌های ایرانی بدل خواهد کرد. نادره صدیقی گزارش می‌دهد.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در سخنانی که از شبکه‌های تلویزیونی آن کشور پخش شد در مورد حادثه بامداد روز دوشنبه در یورش به کشتی کمک رسانی ترکیه منتقدان جهانی را به ریاکاری متهم کرد. نخست وزیر اسرائیل با تأکید بر اینکه محاصره نوار غزه که در کنترل حماس است ادامه خواهد یافت افزود برداشتن تحریم دریایی غزه این منطقه را به پایگاه موشکی ایران تبدیل خواهد کرد و اسرائیل و اروپا را مورد تهدید قرار خواهد داد. نتانیاهو که به زبان عبری سخن می گفت و برگردان انگلیسی آن توسط یک مترجم صورت می گرفت اضافه کرد اشتباه نکنید، کشتی که سربازان اسرائیل از ورود آن به آبهای این کشور جلوگیری کردند سفینه عشق نبود.
Had this blockade been penetrated or broken, there would have been dozens and even hundreds of ships.
آقای نتانیاهو افزود اگر تحریم دریایی شکسته می شد ده ها و حتی صد ها کشتی به این منطقه سرازیر می شدند. میزان ابزارهای جنگی که می شود از طریق کشتی ها قاچاق کرد بیش از مقداری است که می توان از طریق تونل ها انتقال داد. نخست وزیر اسرائیل افزود پیش از این یک کشتی دیگر هم از سوی ایران به غزه فرستاده شده بود، لذا وظیفه ماست تا تمام کشتی ها را که عازم این منطقه هستند بازرسی و همه سلاح‌ها را تخلیه کنیم و وسایل کمکی را به نوار غزه انتقال دهیم. پیش از سخنان بنیامین نتانیاهو دولت اسرائیل اعلام کرد که بیش از 600 تن از کسانی را که در جریان رویداد روز دوشنبه بازداشت شده اند آزاد کرده و با هواپیماهای اردنی به کشورهایشان باز می‌گرداند. به گفته مقام‌های اسرائیلی 682 نفر از 42 کشور که تعداد شهروندان ترک بالاترین رقم را دارند با 6 هواپیما اسرائیل را ترک گفتند. احمد داوودوغلو وزیر خارجه ترکیه روز چهارشنبه ضمن ابراز رضایت از موضع آمریکا در قبال حادثه اخیر گفت آینده روابط دو جانبه ترکیه و اسرائیل به رفتار این کشور بستگی دارد.
اسرائیل تطمونه بالادر دیدم بو önemli.
او گفت پس از آزادی شهروندان ترک هیچ مانعی برای عادی شدن روابط با اسرائیل وجود ندارد، ولی محمود عباس رئیس حکومت خودگردان فلسطین روز چهارشنبه در یک کنفرانس سرمایه‌گذاری در کرانه باختری رود اردن گفت که در دیدار هفته آینده خود با پرزیدنت اوباما خواستار یک سیاست جسورانه آمریکا در قبال اسرائیل خواهد شد. محمود عباس گفت که در چند روز گذشته مردمان ما در برابر تروریسم دولتی قرار گرفتند. او مدعی شد که تمام جهان و از جمله فلسطینیان علیه ادامه این تروریسم هستند. در چنین شرایطی خبرگزاری فرانسه گزارش داده است که سازمان حماس از انتقال کمک‌هایی که با کشتی‌های امدادرسانی حمل شده به نوار غزه جلوگیری می‌کند. به گزارش خبرگزاری فرانسه محتوی 20 کامیون حامل این کمک‌ها که بیشتر لوازم پزشکی، دارو و لباس هستند نتوانستند وارد غزه شوند.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل در یک سخنرانی تلویزیونی از یورش روز دوشنبه تکاوران دریایی این کشور به یک کشتی امداد رسانی ترکیه دفاع کرد. نادر صدیقی گزارش می‌داد. و در ادامه حرکت‌های اعتراضی علیه سفر منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به بروکسل پایتخت بلژیک، بامداد روز چهارشنبه هم تظاهراتی اعتراضی به جمهوری اسلامی در برابر هتلی در شهر بروکسل که منوچهر متکی در آن سخنرانی داشت برپا شد. شهرام میریان گزارش می‌دهد.
در دومین روز سفر منوچهر متکی وزیر خارجه ایران به بروکسل، دومین تظاهرات ایرانیان و دیگر ملیت‌ها علیه این سفر بامداد روز چهارشنبه در برابر هتل استانوب برپا شد. اروپا از نگاه تهران عنوان سخنرانی منوچهر متکی در این هتل است. شامگاه سه‌شنبه هم تظاهراتی از سوی ایرانیان ساکن بلژیک، آلمان و هلند در برابر پارلمان اروپا برپا شد. یعنی جایی که هنگام ورود وزیر خارجه ایران به این مجلس، تنی چند از نمایندگان پارلمان اروپا با در دست داشتن عکس‌هایی از ندا آقا سلطان نسبت به این دیدار اعتراض کردند. حال ببینیم آقای انور میرستاری عضو حزب سبزهای بلژیک که در تظاهرات روز چهارشنبه علیه سفر منوچهر متکی حضور دارن درباره این حرکت چه میگن؟
همونجور که اطلاع داریم بنا به درخواست جمهوری اسلامی ایران متکی به اروپا دعوت شده. دیروز در پارلمان اروپا بود و شما دیدید که در پارلمان اروپا نمایندگان با عکس‌های ندا و دیگر کشته شدگان وقایع سال اخیر به متکی اعتراض کردند.
بازتاب دیدار منوچهر متکی از پارلمان اروپا در مطبوعات بلژیک چگونه بوده های میرستاری؟
اینها از مسافرت متکی به طور کلی به اروپا همچین استقبالی نکردن و در کنار صحبتهایی که در ورود ایشون به اروپا میشه در کنارش صحبت از مسائل حقوق بشر و انرژی اتمی در ایران هست و چیز مسخره‌ای که متکی در پارلمان اروپا گفت همون حرف همیشگی جمهوری اسلامی است، میگه حقوق بشر اسلامی با حقوق بشر اروپا فرق داره، یعنی ما میتونیم نداها را بکشیم و اسمش هم حقوق بشر اسلامی بذاریم. دیروز در تلویزیون‌های بلژیک از این موضوع صحبت شد و مخصوصا خانم ایزابل دوغان که معاون پارلمان اروپا است در تلویزیون بلژیک توضیح داد و نامه‌ای را که ما به خانم ایزابل دوغان داده بودیم در رابطه با اعتصاب غذای دانشجویان به خصوص مجید توکلی به ایشون دادن و خواهان آزادی اونا شدن و این مسائل در تلویزیون بلژیک همزمان با دیگر تلویزیون‌ها به خصوص در تلویزیون‌های کشورهای عربی پخش شده و اون چیزی که مهم بود و تو فیسبوک و یوتیوب و تو تلویزیون‌ها دیده میشه اعتراض نمایندگان پارلمان با عکس‌های ندا و دیگر کشته شدگان در پارلمانی که خیلی مهمه.
آیه انور میرستاری، عنوان سخنرانی منوچهر متکی در این هتل هستش اروپا از نگاه تهران، این سخنرانی همچنان جریان داره؟
اینا در پشت درهای بسته است، خیلی آدم‌ها را اجازه ندادن ولی نمایندگان امنیستی سازمان عفو بین‌الملل اجازه گرفتن رفتن تو و امیدوارم وقتی اونا اومدن برای ما توضیح بدن که در تو چه گذشت. ما باید برای اینا نشون بدیم که ایران به چشم اروپاییان چه جوریه و من خوشحالم در اثر تلاش تمام ایرانیان در سراسر دنیا امروز اروپاییان احساس خیلی نزدیک با ایرانی ها، با جنبش ایران، با مادران داغ دیده، با زنان ایرانی و با دانشجویانی که در زندان هستن احساس همدردی شدیدی میکنن. همین امروز هم الان عده‌ای از بلژیکی از صبح ساعت 7 اینجا در کنار ما هستن، پلاکارد ها رو در دستشون گرفتن، همونجور که دیروز در میدان لوکسانبورگ در مقابل پارلمان اروپا با ما بودن.
سفر منوچهر متکی وزیر امور خارجه ایران به بلژیک خشم بسیاری از ایرانیان معترض به نتایج انتخابات که مقیم این کشور هستند را برانگیخته است. شهرام میریان گزارش میداد و ما عزیزان نوبت به اون میرسه که خلاصه مهمترین خبرها را بشنویم از آرش حسنیا.
خیلی ممنون خانم الهه. روز چهارشنبه در جریان تیراندازی ناگهانی یک مرد به سوی مردم در شمال غرب بریتانیا دست کم 12 نفر کشته شدند. به دنبال این حادثه در منطقه کامبریا ماموران پلیس عملیاتی را برای یافتن ضارب آغاز کردند. آیت الله خامنه ای با عفو و تخفیف مجازات 81 تن از محکومان وقایع پس از انتخابات که اظهار پشیمانی کرده و درخواست عفو کرده اند موافقت کرد. بر پایه گزارش ها پیش از این آیت الله صادق آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای خواستار پذیرش عفو و تخفیف در مجازات تعدادی از این محکومین شده بود. در خبر دیگری از ایران، در پی درخواست میرحسین موسوی و مهدی کروبی برای صدور مجوز راهپیمایی در روز 22 خرداد 8 حزب و گروه اصلاح طلب نیز در درخواستی جداگانه خواستار صدور مجوز راهپیمایی در سالگرد انتخابات ریاست جمهوری شدند. نسخه از نامه درخواست این احزاب به فرمانداری تهران ارسال شده اما مسئولان فرمانداری با این توضیح که تنها صدور مجوز برای مراسم و تجمعات در مکان سربسته در حوزه وظایف آنهاست از قبول این درخواست خودداری کردند اما سرانجام وزارت کشور این نامه را وصول کرده است. و بالاخره اینکه مسعود بارزانی رئیس حکومت خودگردان منطقه کردستان عراق روز چهارشنبه برای دیدار و گفتگو با مقام‌های ترکیه وارد این کشور شد. این نخستین سفر مسعود بارزانی به ترکیه به عنوان رئیس حکومت خودگردان منطقه کردستان عراق است.
با سپاس از آرش حسنیا. و اما در حالی که دولت جمهوری اسلامی از اوضاع خوب اقتصادی کشور میگوید، اغلب داده‌های آماری و تخصصی مخالف این خوشبینی است. مجله اقتصادی هفته رادیو فردا، کاری از همکارم فریدون زرنگار.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی رادیو فردا، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته همراه شما. افزایش بی اندازه شماره چک های بی محل آیا شاخصی است برای اوضاع اقتصادی؟ آیا یک یا دو شاخص اقتصادی بازگو کننده اوضاع اقتصادی کشور است؟ طرح قانونی باراک اوباما برای مقابله با بحران‌ها در بازارهای مالی. سیاست‌های مالی و پولی دولت‌های جمهوری اسلامی به دلیل تناقض‌هایی که میان آرزوهای تبلیغ شده منع ربا و سود پول با واقعیت‌های بازار وجود دارد، در چند دهه گذشته با کش و قوس‌های زیاد و تصمیم‌های متضادی همراه بوده است. به ویژه و پس از رویکار آمدن محمود احمدی نژاد و تعیین نرخ دستوری بهره به میزان 12%، این تناقض‌ها هرچه بیشتر شده است، به گونه‌ای که بانک مرکزی جمهوری اسلامی را هم رو در روی دولت قرار داده است. از سوی دیگر و به دلیل ناروشنی و سردرگمی در سیاست‌های پولی و بانکی، نهادهای بسیاری مانند صندوق‌های قرض‌الحسنه در کنار بانک‌ها گرم معاملات پولی هستند و عملاً آنچنان که بانک مرکزی جمهوری اسلامی می‌گوید از حوزه نظارت بانک مرکزی گریزانند. به گفته حمید تهرانفر، مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی، دو مؤسسه بزرگ غیر مجاز با نفوذ مالی زیاد تعطیل می شوند. مدیر کل نظارت بر بانک ها و مؤسسات اعتباری بانک مرکزی با اشاره به شعب بسیار این دو مؤسسه در سطح کشور می گوید بانک مرکزی همکنون خود را درگیر کرده تا این دو مؤسسه بزرگ را تعطیل کند و تعطیلی این دو مؤسسه سر و صدای بسیاری به همراه خواهد آورد. به گفته آقای تهرانفر، این دو مؤسسه بزرگ متخلف و اصرار بر تخلف دارند، مقررات را رعایت نمی کنند، هر نرخی را که بخواهند سود می گیرند و رو در روی بانک مرکزی ایستادند و سیاست های دولت را به چالش کشیدند. به رغم همه این گفته آقای تهرانفر اما از بردن نام این دو مؤسسه خودداری می کند. همزمان با این آشفتگی های نظام بانکی، شمار چک های برگشت خورده بانک ها روز به روز در حال افزایش است. خبرگزاری کار ایران به نقل از بانک مرکزی نوشت نسبت چک های برگشتی به مبادله شده در پایان سال گذشته به 10.7% رسید که در 30 سال گذشته بی سابقه بوده است. کارشناسان اقتصادی افزایش بی سابقه چک‌های برگشتی را نشانه مهم از وضعیت ناهنجار اقتصادی ایران ارزیابی می‌کنند و می‌گویند تنها در سال پیش از انقلاب چنین حجمی از چک‌های برگشت خورده مشاهده شده است. از فریدون خاوند، کارشناس اقتصادی و استاد دانشگاه در پاریس، پرسیدم اهمیت اقتصادی برگشت خوردن چک در کجاست؟
افزایش چشمگیر شمار چک‌های برگشتی یکی از نشانه‌های رکود کم سابقه ای است که دامن اقتصاد ایران رو گرفته و می‌دونیم که یکی از پیامدهای این رکود ناتوانی بنگاه‌های اقتصادی است از انجام تعهدات مالیشون و به همین علت هست که مطالبات وصول نشده سال به سال بالا میره. نسبت چک های برگشتی به کل چک ها در سال 1357 سال انقلاب رسید به نزدیک 13%، سال 1358 هم 11% بود، ولی بعد از اون یعنی از 1359 تا سال 1388 همیشه زیر 10% بوده. برای اولین بار هست که نسبت چک های برگشتی به کل چک های مبادله شده میره بالای 10%. مبلغ چک های برگشتی هم اونطوری که رسانه های تهران به نقل از منابع بانک مرکزی میگویند در سال 1388 به بالای 23 هزار میلیارد تومان که معادل 23 میلیارد دلار باشه و تازه به گفته محافل اقتصادی تهران این مبلغ فقط بخشی از مطالبات نکول شده رو در بر میگیره.
با توجه به اینکه در مجموع گفته میشه که در ایران اخلاق پایبندی به تعهدات تا حدود حدودی کم شده. حالا این البته یک پدیده جامعه شناسیه، آیا اینم نقش داره در برگشت خوردن چک‌ها؟
میدونین که مسئله دیگری هست در این کنار که اون مسئله مطالبات وصول نشده بانک‌هاست، مطالبات معوقه و یک مقداری هم طبعا کسانی از فرصت استفاده میکنند و از انجام مطالبات خودشون به دلایل گوناگون سر باز میزنند. این هست، ولی من تصور میکنم که در شرایط فعلی بخش عمده این پدیده ناشی از وضعیت بسیار بسیار دشوار واحدهای تولیدی باشه. ببینین یک وضعیتی هست در ایران که همون پدیده معروف رکود تورمی هست. مقامات اقتصادی جمهوری اسلامی وقتی که میخوان با تورم مبارزه بکنند دست میزنند به یک سیاست انقباضی و این سیاست انقباضی رشد اقتصادی رو کاهش میده، نقدینگی در دست بنگاه‌های تولیدی رو کاهش میده و وقتی که بخوان یک سیاست انبساطی در پیش بگیرند تورم بالا میره. در حال حاضر یک مقداری سعی کردند که از راه سیاست انقباضی با تورم مقابله بکنند و این باعث شده که رکود بالا رفته. از طرف دیگه مسائل سیاست داخلی، مسئله مربوط به تحریم‌های بین‌المللی، مسائل مربوط به بحران جهانی، همه و همه دست به دست هم دادند و بنگاه‌های اقتصادی رو در وضعیت دشوار کنونی قرار دادند و من فکر میکنم که در ورای اون پدیده اخلاقی و اینکه کسانی به دلایل مختلف نمیخوان به تعهدات مالی خودشون عمل بکنند، عامل عمده افزایش شمار چک‌های برگشتی مسئله بحران شدید اقتصادی است که در حال حاضر دامن اقتصاد ایران رو گرفته و در واقع میشه گفت که این بحران از بعد از جنگ ایران و عراق تا به حال بی سابقه بوده، اون هم در شرایطی که کشور از درآمدهای عظیم نفتی برخوردار. این یک تناقض بزرگی است که بر اقتصاد ایران سایه انداخته و بین اقتصاد واقعی و اقتصاد ناشی از دریافتی‌های ارزی شکاف شدیدی افتاده و باعث شده که واحدهای تولیدی در چنین وضعیت دشواری قرار بگیرند و نتوانند با تعهدات مالیشون مقابله بکنند.
خب برگشت خوردن چک‌ها آیا بخشش بر نمی‌گرده به دسترسی آسان به چک اصولا به عنوان یک وسیله‌ای برای مبادلات پولی؟
در طول سالهای گذشته استفاده از چک رواج پیدا کرده، منتها این عاملی که در حال حاضر به وجود آمده مربوط به مسائل نظام بانکی نیست. عامل عمدش، بازم تکرار میکنم، به نظر من مسئله رکود اقتصادی است که باعث شده که این چک ها برگشت بخوره. به خاطر اینکه ما تا در سال 1386 سهم چک های برگشتی نسبت به کل چک های درگردش فقط و فقط 5% بوده. مدتی قبل از 1386 هم حول و حوش 5% جریان پیدا می کرده. این که ما ببینیم که از سال 1386 به این طرف شمار چک‌های برگشتی ناگهان افزایش پیدا می کنه و در سال 88 به 10.7% کل چک‌های مورد استفاده میرسه، این عامل اصلیش همونطور که عرض کردم همون رکود اقتصادی.
واکنش بدهکاران و طلبکاران به این پدیده چیه؟ آیا بررسی در این زمینه وجود داره؟
یکی از صاحب نظران اقتصادی ایران مطلب بسیار جالبی در یکی از روزنامه‌های بامداد تهران نوشته بود که نظر من رو خیلی جلب کرد. می‌نویسد که در این میان شماری از واحدهای تولیدی برای اینکه به هر حال بتوانند تعهد خودشون رو انجام بدن، کالاهای خودشون رو در اختیار طلبکاران قرار میدن، به اونها تحویل میدن. مثلا فعالان بازار خرما به جای پرداخت پول به شرکت هایی که به اونها جعبه و کارتون فروختند، خرمای بسته‌بندی تحویل دادند و یا تولید کنندگان کنسرو که نقدینگی لازم رو در اختیار ندارند برای پرداخت بدهی خودشون به طلبکارانشون، محصولاتشون رو پیشنهاد میکنند، مثل مثلا رب گوجه فرنگی و کنسرو سبزیجات که در واقع این محصولات جای پول رو گرفته، جای نقدینگی رو گرفته. این بازگشت به نوعی معاملات پایاپای هست، یعنی کالا در مقابل کالا. بعضی از کارخونه های خودروسازی هستند که به طلبکاران خودشون، به قطعه سازان خودرو تحویل میدن در مقابل این بدهکاریشون، و باعث میشن که این طلبکاران بیچاره مجبور بشن که این کالاهایی رو که در ازای مطالبات خودشون تحویل میگیرند ببرن به بازار و اونها رو بفروشن، اون هم بازاری که به خوبی نمیشناسن. و این یک وضعیت آشفته و در این حال خنده‌داری رو به وجود آورده، به طوری که کسی که فروشنده خرما نیست تبدیل به فروشنده خرما میشه، و کسی که اهل معاملات اتومبیل نیست به ناچار برای اینکه به نقدینگی دست پیدا کنه باید به فروش اتومبیل بپردازه.
به این مجله اقتصادی رادیو فردا گوش میکنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیامگیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
دولت آقای احمدی نژاد ماهاست با اشاره به کاهش نرخ تورم و نرخ رشد بیکاری مدعی است که اوضاع اقتصادی کشور در وضعیت مناسبی قرار دارد و انتقادهای کارشناسان مستقل به ناهنجاری‌های اقتصادی غرض‌آلود است. از احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم سوئد پرسیدم آیا شاخص‌های منفرد می‌توانند بیان کننده اوضاع اقتصادی یک کشور باشد؟
خب معمولا اون چیزی که در تبلیغات دولتی گفته میشه اینه که یک متغیر اقتصادی مثل مثلا شاخص تورم یا گاهی شاخص بیکاری یا گاهی شاخص رشد رو به تنهایی مد نظر قرار میدن و اونو برجسته میکنن و به اصطلاح با برخورد گزینشی با مسائل اقتصادی یک شاخص رو آشکار و برجسته میکنن و اون شاخصهای دیگر رو سعی میکنن پنهان بکنن. اما خانواده به مثابه یک واحد یا جامعه کارگری، جامعه کارمندی، زنان، اینا به عنوان گروه های اجتماعی و واحدهای اقتصادی زیر فشار از دست رفتن مطلوبیت زندگی هستن. اونه که باید اندازه گیری بشه. یعنی ما اگر بخوایم تمام این شاخص ها رو به شکل کلی و به شکل جامع نگاه کنیم، اون رو باید در واقع برجسته کنیم و تمرکز روی اون قرار بدیم. ممکنه گاهی اوقات تورم کمی بیاد پایین ولی کم در عوض بیکاری بره بالا، یا این دوتا یک کمی کاهش پیدا کنه منتها رشد اقتصادی مثلا دچار ناکارایی بشه. بنابراین یه نگاه جامعه که میتونه اون مشکلات اقتصادی رو نشون بده.
یعنی منظور سطح رفاه اجتماعی است؟
بله همینجوره. سطح رفاه اجتماعی رو هم میبایست با یک شاخص به اصطلاح جامع اندازه گرفت و نمیتوان یک شاخص به اصطلاح جزئی رو مطرح کرد و تنها روی اون تکیه کرد، به طوری که ما میدونیم که الان اون چیزی که در تبلیغات دولتی هست اینه که روی مفهوم تورم یک مانوری میکنه، منتها مسئله رشد رو پنهان میکنن، مسئله بیکاری که داره بالا میره و در بعضی از استانها حتی به 40% رسیده اون رو فراموش میکنن.
خب برای اندازه‌گیری میزان رفاه شما میگید که به یک یا دو شاخص نمیشه تنها تکیه کرد. چه شاخصهای اصولا قابل اتکا و به عنوان معیارهای اندازه‌گیری رفاه مطرح هستند؟
خب یک شاخصی که خیلی الان داره معمول میشه برای اینکه جلوی این به اصطلاح برخورد تبلیغاتی با اطلاعات اقتصادی رو بگیره، شاخص فلاکت خانواده یا شاخص بیچارگیه و اون شاخصی است که سعی میکنن شاخص تورم رو به اضافه شاخص بیکاری بکنن و همچنین نرخ رشد اقتصادی هم در نظر بگیرن. این سه تا شاخص رو که شما با همدیگه و همزمان بهش نگاه بکنید، اون موقع فرصتهایی که خانواده به دست آورده و فرصتهایی رو که از دست داده رو میپوشونه. بر اساس همینه که اون نظریه اقتصاددان معروف ایتالیایی پارتو اینجا خودشو نشون میده، چون ایشون مدعی بود که ما نباید به یه شاخص نگاه کنیم، ما باید نگاه جامع داشته باشیم و مجموعه فرصتهایی که از دست میره و مجموع فرصتهایی که به دست میاد رو با هم مقایسه بکنیم، و الا اگه بخوایم جزئی نگری بکنیم و به یک شاخص تکیه بکنیم اون موقع است که ما در واقع فراموش میکنیم. و همین آمارایی رو که الان ما میبینیم که مطرح میشه در جامعه، ولی که با تجربه روزمره خانواده سازگاری نداره. مثلا گفته میشه خب تورم کاهش پیدا کرده، اما خانواده خوشحالتر نشده، خانواده فرصتی رو به دست نیاورده. چرا؟ به خاطر اینکه همزمان که تورم یکم کاهش پیدا کرده، از اون ور بیکاری زیاد شده یا از اون ور رشد کاهش پیدا کرده. خب در نتیجه محصول نهاییش تفاوتی با گذشته نداره. در نهایت اون فرصت‌های زندگی و اون فرصت شادابی است که در واقع از دست رفته. حالا یک شاخص بالا رفته یا یک شاخصی پایین اومده.
برای اندازگیری این فرصت‌ها و یا امکان‌هایی که از دست رفته و یا به دست آورده شده، شما به شادابی اشاره کردید. مثلا این تلاقی پیدا نمی‌کنه با معیارهای سیاسی، چون در یه جامعه میتونه از نظر اقتصادی هم اوضاع خیلی خوب باشه، ولی از نظر اجتماعی و یا شادابی خانوار خیلی مشکل داشته باشن.
من فکر میکنم حق با شماست. اینجاست که یه بحثی مطرح میشه که آیا اقتصاد، نهادهای اقتصادی یک پدیده مجزاست از روابط سیاسی یا نهادهای سیاسی یا نهادهای اجتماعی و بقیه متغیرها و نهادهای توی جامعه. اینجاست که باز اون نگاه جامعه میگه خیر، چون این نیست. مسائل سیاسی رو نمیتوان از مسائل اقتصادی جدا کرد. تحقیر، فقر به عنوان یک نوع تحقیر ممکنه در عرصه سیاسی به شکل فشار، به شکل سرکوب خودش نشون میده. بنابراین حتی به فرض اینکه جامعه تا حدی رشد داشته باشه، اگر سرکوب سیاسی باشه، این یک نوع تعارض است میان دو تا پدیده. بنابراین به نوعی گفته میشه که رشد اقتصادی میبایست همگام باشه با رشد سیاسی. توسعه اقتصادی نمیتونه منفک باشه از توسعه اقتصادی. توسعه اقتصادی میبایست همگام باشه با توسعه سیاسی، و این دوتاست که در واقع اون محصول نهایی که شادابی خانواده و توسعه خانواده از توسعه انسان به دست میاره. چون در نهایت همه این متغیرهای اقتصادی، همه این فعالیت‌ها باید منجر بشه که انسان فرد پیشرفت بکنه، آزادی‌های بیشتری به دست بیاره. و اون جمله معروف آمارتیا سن که توسعه یعنی آزادی، یعنی بین مسائل سیاسی و مسائل اقتصادی نمیتوان تفکیک کرد. چگونه میتوان توسعه‌ای رو زیر سرکوب انتظار داشت؟ توسعه یعنی نوعی آزادی و آزادی یعنی نوعی توسعه.
خب این سوء تفاهم رو میتونه به وجود بیاره این بحث شما، که در حال اقتصاددانان چپ هم این مسئله رو مطرح میگردن که به یک معیار و یک شاخص اقتصادی نمیشه تکیه کرد، بلکه بایستی دید مثلا وضع بهداشت چطوره، وضع آموزش چطوره و و و، ولی در عمل دیدیم که اینطور نیست. یعنی مجبور شدن باز اقتصاددانا برگردن به این که چگونه ما میتونیم موضعی مثلا بیکاری رو از بین ببریم یا تورم رو پایین بیاریم.
همینجوری که شما میگید، این به خاطر این بوده که اساسا اینجا باید رفتی بحث دولت که آیا دولت میتونه تمام مسائل رو حل کنه. اون به اصطلاح اقتصاددانهای چپ از اون جهت که نقش بسیار زیاد و حتی منحصر به فردی رو برای دولت قائل بودن، انتظار هم داشتن که دولت بتونه طبق یه برنامه جامع همه مشکلات رو حل کنه. امروز این انتظارات بنا به تجربه شده برآوردنی نیست. بنابراین خب بخش خصوصی به عنوان موتور توسعه تلقی میشه، ولی در این حال که به اون متغیرهای جزئی تکیه میشه، این به حساب نگاه انتقادی هم فراموش نمیشه که علارغم این که ما به شاخص توسعه، تورم و بیکاری فکر میکنیم، در این حال نباید از اینم غافل بشیم که این شاخص ها موقعی اعتبار دارن که با تجربه روزمره مردم سازگاری داشته باشن و در یک نگاه جامع بتونن همخطی رو نشون بدن. به این معنا که در چارچوب اقتصاد ایران میبینیم که دائما اطلاعاتی میاد که این شاخص بهتر شده، اون شاخص بهتر شده، ولی کم خانواده اینو احساس نمیکنه. چرا؟ چون در ازای بهبود یک شاخص، شاخص های دیگه به اصطلاح بد شدن.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
هفته گذشته باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده دومین لایحه مهم دوران ریاست جمهوری خود را از مجلس سنای آمریکا گذراند. این طرح بی‌سابقه در چند دهه اخیر در برگیرنده روش‌های تازه‌ای برای مقابله با ریسک‌های تحمیلی بازار مالی بر اقتصاد است و راه‌های تازه‌ای را برای نظارت بر خطرات بالقوه مالی ایجاد می‌کند و انحلال شرکت‌های بزرگ در حال ورشکستگی را آسان می‌سازد. از کامران دادخواه، استاد رشته اقتصاد در دانشگاه نوردسترن بوستون، پرسیدم اهمیت این طرح در چیست؟
بحرانی که ایجاد شد یه وجهش بحران بازار سرمایه و پولی بود. بنابراین در دسامبر گذشته مجلس نمایندگان آمریکا یک قانونی رو تصویب کرد که تغییرات اساسی در اینجا داده بشه. هفته پیش هم مجلس سنا با اکثریت قابل قبولی این رو تصویب کردن. حالا بایستی دو تا قانونی که گذشته با هم هماهنگ بشه.
کدام دو تا قانون؟
اون نسخه‌ای که مجلس نمایندگان گذرونده و اونی که مجلس سنا گذرونده. این دو تا دقیقاً یکی نیست. بنابراین میره در یک کنفرانسی و اینا رو با هم دیگه هماهنگ میکنن، اون وقت بره برای تصویب رئیس جمهور.
جزئیات این قانون چی هست؟ یعنی چه مواردی پیش بینی شده در قانون؟
در درجه اول این است که میخوان جلوی ساب ریسک سیستمیک رو بگیرن. اگر که ما یه دسته زیادی بانک‌های کوچیک داشته باشیم، ورشکست شدن یکی از اینا مسئله ایجاد نمی‌کنه. ولی اگر شما در یه جامعه دو تا سه تا بانک خیلی بزرگ داشته باشید، ورشکست شدن یکی از اینا یا مشکل ایجاد شدن برای این، ممکن تمام سیستم رو به خطر بندازه. این است که قانون میگوید که یک شورایی تشکیل میشه و اینا مراقبت خواهند کرد در این مسئله. یعنی نگاه می‌کنن که اگر یک شرکتی اینقدر بزرگ شده که ورشکست شدنش موجب مشکل بسیار عظیمی برای سیستم میشه، جلو اینو بگیرن. همینطور جلوی حباب قیمت دارایی های مالی رو بگن. دارایی مالی بعضی وقتا یه مرتبه چند برابر قیمتی که واقعا ارزششه، مثلا یه سهام، مثلا اون زمانی که شرکت های کامپیوتری سهامشون یه مرتبه به سر به فلک کشید، در حالی که قیمت واقعی اینا چیز پایین تری. یکی دیگه کارهایی که این شورا باید بکنه که مراقب این باشه که یک همچین ماجرایی پیش نیاد، که یک دستگاهی ایجاد بشه که مراقب منافع مصرف کنندگان کالاهای مالی و پولی باشه. یعنی مردم وقتی وام میگیرن یا کارت اعتباری میگیرن، حمایت ازشون بشه. نکته دیگه ای که انجام میشه این است که همونطور که میدونید در بازارهای مالی و پولی یه چیزی هست به اسم دریوتیو. یعنی شما فرضاً یک گزینه ای میخواین که بتونین بعداً فرضاً وام بگیرید یا نفت بخرید،
پیش خریدی
سلف خرید. ولی حالا بیشتر از اون هم ممکنه بشه. ممکنه مثلا به این ترتیب پیش بیاد که یک کسی وام به یک کسی داده و بعد ریسک این وام رو میفروشه، میگه اگر که این طرف پولو پس نداد، شما باید این پولو به من پس بدید. و یه نوع از این شرط بندی است که قانون میگوید که این کارها، این اقدامات رو بانک‌ها دیگه نمیتونن سر خود با مشتریشون انجام بدن. اگر میخوان همچین کاری بکنن، این طریق از شخص ثالث بشه. یعنی یه حالتی هم هستش که این باعث اصلا از خود این بانک جدا بشه. اینها رؤوس مطالبی است که در قانون هست و قرار که انجام بشه.
واکنش وال استریت به این طرح قانونی چی بوده تا حالا؟
واکنشی که نشون داده شده یه مقداری انتقادات هستش و یه مقداری هم کارهای لابیینگ هستش که تغییرات در اون داده بشه. عمدتاً کسان که با این قانون اعتراض میکنن بهش میگن که این کار در درجه اول باعث خواهد شدش که گردش سرمایه کند بشه و سرمایه به آمریکا نیاد. یه دیگه که ایراد میگیرن این است که میگن که شما فنی می و فردی مک، این دوتا شرکتی که وام‌های مسکن میدادن و مورد حمایت دولت هستن، اینا مستثنا شدن، در حالی که اینها مسئله اساسی بودن. یک عده‌ای هم اعتراض میکنن، میگن که این جور قواعد رو شرکت‌های بزرگ همیشه میتونن با لابی کردن و با کارهای دیگه امورشون رو بگذرونن. این زورش میرسه فقط به بانک‌های کوچیک. آخرین مطلبی که مخالفین یا معترضین صحبتشو میکنن این است که این دستگاه‌هایی که مراقب به کار بودن، مثل SEC که بازار سهام و سرمایه رو کنترل میکنه، اینا کارشون انجام ندادن اون دفعه. حالا شما بهشون قدرت بیشتری میدین، اینا خرابی بیشتری بالا میارن.
چنانچه این قانون به تصویب برسه، آیا این تصور هست که بتونه جلوی بحران‌های احتمالی رو بگیره یا پیش بینی کنه؟ حداقل
سیستم زنده و یک سیستم پویا دچار این مشکلات بازم خواهد شد. اینی که ما منتظر باشیم که یه سیستمی دچار مشکل نشه، مثل اینکه انتظار داشته باشیم یه آدم زنده یا موجود زنده مریض نشه. موجودی که مریض نمیشه موجود مرده است. بنابراین این سیستم مالی و پولی آمریکا که این همه نوآوری درش میشه و اینطور پویا در آینده، حالا نمیتونیم بگیم چه موقعی، بازم دچار اشکال خواهد شد. این قواعد و مقررات بهترین کاری که میتونه بکنه، به احتمال زیاد هم انجام خواهد داد، این که در مدت فرض کنید 20 سال آینده یا 15 سال آینده مشکل اساسی در سیستم پولی و مالی آمریکا ایجاد نشه.
به پایان برنامه رسیده ایم. با سپاس از شما که ما را همراهی کردید، من فریدون زرنگار به شما خدا نگهدار میگویم. اوقات خوشی داشته باشید.
خب عزیزان شنونده، به پایان مجله نیمه شب میرسیم. در این بامداد پنج شنبه یادآوری میکنم که همکارم آرش حسنیا رأس ساعت یک بامداد با تازه ترین خبرها با شما خواهد بود. اما عزیزان فرصتی هست که براتون شماره های پیامگیرهای رادیو فردا رو اعلام کنم. 0-0-420-22-11-24-113 در پراگ و 0-0-1-202-82-87-220 در واشنگتن. همچنین عزیزان sandaliabi.com تازه ترین آدرس فیلتر شکن رادیو فرداست. خوب بخوابید، سالم و سربلند و پیروز باشید و خدا نگهدار یکایک شما عزیزان بادم.